بعضی از اشعار حکمت و در حقیقت بیان قرآن، تفسیر قرآن. هفته پیش این اشعار ساقی‌نامه مرحوم حاج ملا هادی سبزواری رو آورده بودم که بخونیم، توفیق نشد. مرحوم حاج ملا هادی سبزواری از علمای ربانی و صاحب درجات ملکوتی بودن و به کمال و فنا رسیده بودن. ایشون به یک انسان عجیب بودن توی زندگیشون داره که ایشون توی سفری از مکه میرفت برمیگشتن یا مکه میرفتن. اون وقتا خب مثلا 200 سال پیش یه مکه رفتن و برگشتن یه سال طول میکشید، گاهی وقتا بیشتر از یه سال. سر راه تو یک مدرسه متوقف میشن تو کرمان یا تو برگشت، بنظرم تو برگشت بوده. خب بعد اون وقتا عکس و اینا هم که نبوده، که تلویزیون نبوده که تصویر افراد رو دیده باشن. تو اون مدرسه حوزه علمیه که متوقف میشن، اون خادم میگه ما اینجا جا نداریم، اگر میخوای اینجا بمونی باید همراه من خدمت کنی توی این مدرسه. بعدشون میگه باشه. حتی اینا همه به حسب دستور و تشخیص سر خود نیست. بعدشون یک سال یا دو سال حالا اونجا جارو کشی و خدمت به طلبه ها میکرد، تا اینکه یه روز میبینن که استادی که داره فلسفه درس میده، که ظاهرا کتاب خود ایشون هم بوده که داشت درس میگفته، میفهمن که اشتباه میگه. به اون خادم میگن یا به یکی از طلبه ها که به اون استاد مثلا بگو شاید مثلا این از این قرار باشه، و بعد دیگه از اون مدرسه هم میرن. حالات به صورت عجیبی داشتن، یعنی کسی یک سال با یک شأنیتی که داشته، یک حسنه یه عالم برجسته که فوق العاده بوده ایشون، برای یه جایی مثلا جاروکشی و سرایی داری. اونا حقیقت رو می دیدن دیگه، حقیقت یک چیز بیشتر نیست و اون درک حق تعالی است، بقیه ولمت. تمام آن چه الان شما دارید و بهش می نازید، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 100 سال دیگه، حالا بگو نداریم هیچ کدومش. یه بار شاید این عرض کردم، انشالله 100 سال دیگه از الان زنده باشیم، ولی فرض کنید فردا هممون میخواییم بمیریم، چه در درون داریم؟ چی داریم تو درونتون؟ تمام کارهای بیرونی بیرونه، مرحوم مجلسی در کثرت تألیفات کم نظیره، از ایشون نقله که بعد از اینکه به رحمت خدا رفتن یک کسی ایشون رو خواب دید، گفت خب چه خبر؟ گفت هیچ کدومش دست من رو نگرفت، بیرون من بودنش. هیچ کدوم، هر کدومش توش یه خلالی داشت. هر چی در درونتون حاصل شد سرمایه شماست. و خداوند قدرت این را به شما داده که شما سرمایه ترین، سرمایه دارترین موجود عالم بشید. وگرنه دکتر و آیت الله و نه دکترش میمونه نه آیت اللهش میمونه، هیچ. اونی که حقیقت رو میفهمد میفهمه که دنبال اون چیزی که باید بگرده الان تو این نیستش که بنشینه رو کرسی درس و صد تا مثلا نخبه هم پای درسش نشسته باشه، تو اینه که اینجا باید جارو بزنه. سخته ها اینطوری. به هر صورت آدم بوده این رو روش امشب خیلی فکر کنه. فرض کنیم فردا میخواییم بمیریم همم، چی داریم در درونمون؟ چی حاصل شد؟ از نمازها که نوری حاصل نه، نماز باید نور حاصل کنه دیگه. اگه هر چی در درون دارید بیار این رو کاغذ. اینا حرفای جدیه که آدم باید به خودش دائم تذکر بده، وگرنه میریم. حالا هر کس توی راهی، فرق نمی کنه. دنیای هر کسی یه چیزه دیگه، دنیای بنده هم من برو جلس، دنیای یکی هم مثلا کلاس درس، دنیای یکی هم استاد راهنمای 50 نفر بودن، یکی هم پول و یکی هم ماشین. فرض کنید هر چی الان دارین کار میکنین یه چیز یه فکر دیگه هم بکنید. اینایی که میگم تمرین ها، رفقا، سروران، دوستان، عزیزان، این بحثی که گفته میشه همونطور که ملاحظه فرمودین صرف این که آنه سخنرانی بکنیم و بعد هفته بریم پی کارمون، نه گره ای از بنده باز میکنه نه چیزی از شما حل میشه. یه بار دیگه شاید عرض کردم، استاد ما می‌فرمودن که مرحوم قاضی که قاضی بوده و اون نفس رو داشته حدود 100 تا شاگرد داشت، بعد می‌فرمودن بعضی به هیچ جا نرسیدن، هیچ جا ها. اون که قاضی بود، بنده گرفتار و مصیبت زده که نفسم به خودم هم تاثیر نداره دیگه الان جای خود. بعد می‌فرمودن سرش هم می‌اومدن می‌شستن می‌شنیدن می‌رفتن. اگر بنا بود با نشستن و شنیدن و اینا کسی حل میشد کارش، باید تمام عالم معصوم می بودن. نه، چون همه حرف خوب شنیدن دیگه، همه موعظه شدن، همه ما موعظه شدیم. این تمرین رو با هم عمل کنیم، یعنی واقعا شب یکم فکر کنیم. فکرم که آدم میکنه بعد پشت سرش هی تمرین بکنه، تمرین ذهنی بکنه، تمرین عملی بکنه، وگرنه یه انگار آمدیم تفننی داریم. یه چیز دیگه هم آدم تمرین کنه، اون این که شب که نشست خوابیدی خوب هر چه دارین رو تصور کنین، هر کار دارین میکنین، خوب و متوسط و عالی و هر چی، تمام این کارا که دارین میکنین فقط به نظرتون گرفته بشه. یه حادثه است دیگه، نه یه دونه تصادف بکنیم دست و پامون فلج بشه. بعد هر کار میکردیم ازمون گرفته میشه، درسته؟ یه حرف هم نتونیم بزنیم. بعد چقدر امید به زندگی داریم؟ بعد از چی میخواین لذت ببرید؟ اگر کسی با یک تصادفی که دست و پاش فلج میشه، قدرت تکلمش هم از دست میره، نمیتونه حرف بزنه، یعنی کار دیگه نمیتونه، چون کارهای ما یا گفتاریه یا بدن جسدیه دیگه، نه؟ اگر کسی با این فرضش این حالت پیش بیاد دیگه هیچ کاری نتونست بکنه، یعنی تمام کارهایی که میکرد بیرون از نفسشه و همش هوا ان منصور و رفت رو هوا. شما به میزانی رشد میکنید که در درونتون کار انجام بشه نه در بیرون، یعنی کارهای بیرونی وقتی شما رشد میدهد که در درون شما قبلا کار انجام شده باشه. اینا فکر کنید میتواند آدم دست و پا و زبونش بیکار باشه و دائم در حال رشد باشه، دائم آن به آن. سختم از هم ولی میشه. اتفاقا بزرگترین کاره، بزرگترین معجزه است. بزرگترین معجزه چیه؟ آدم شدن. سخته دیگه، تو جامعه‌ای که، تو فضایی که کسی فکر نمی کنه، برنامه نداره، دقت نداره، به خودش نمی پردازه، همش مشغوله بیرون از خودشه، اگر کسی برنامه داشته باشه، دقت داشته باشه، فکر کنه، به خودش بپردازه، معجزه داره میکنه دیگه. اینا رو همه رو باید روش فکر کنیم. به میزانی که از اون طرف کشش ها داره بیشتر میشه، ما هم باید از این طرف حرکت کن دقیق‌تر بشه دیگه. خیلی بگذر، مرحوم حاج ملا هادی اینطوری بوده، به حقیقت دنبال حقیقت بوده. یعنی کشون یه مدتی کشاورزی میکردن، بعد کشاورزی که میکردن، حالا به این آدم که دنبال حقیقتی شد، اون داستانش تعریف کردن. چند روز بعد از این که این محصول رو مثلا گندم جو هر چی بوده برداشت میکرد، بعدن چند روز میذاشتن که این بمونه رو زمین. بعد ازشون میپرسیدن به چی کار میکنیم، گفتن به اینکه خب این مورچه ها و این پرنده ها بیان صاحب زمستان خودشون رو بردارن دیگه. چقدر رحیمه، چقدر رعوفه، اینطوریه آدم دیگه. حالا ببین این با آدم ها چجوریه. داستان حضرت موسی رو عرض کردن دیگه، حضرت موسی یه دره ای از توی اون زمانی که جوان بودن تو گله، بره از گله دور شد، حضرت رفتن بیارنش، بیشتر پا به فرار گذاشت. گوسفند دیگه، اینم هی میدوید حضرت دنبال خودش. بعد مثلا حالا داری که مثلا حضرت عرق کرده بودن، سرصورتشون عرقی و خاکی و نفس نفس میزنن، گرفتنش بالاخره. خب یک کسی باشه مشتی به اون پیگون میزنه، مثلا پیگون زبون نفر مثلا. بعد اینا همچین ناز و نوازش میدادن، میکنه حالا به من رحم نکردی، به خودت چرا رحم نمی کنی که گرگی بیاد تو رو بگیره. بعد خطاب آمد این باید بعد این باید پیغمبر بشه. حالا این نه اینکه به خاطر این جرده، کسی که اینقدر مهربانه با خلق خدا، با گوسفند بنده خدا، حالا ببین با بندگان انسانی خدا چطور. همه اینا میخواستیم این شعرشون بخونه. این ساقی نام ملیشون. دگر بارم افتاده شوری به سر، به جانم شده آتشی شعله بر، که دستار تقوا ز سر افکنم، ز پا کنده نام را بشکنم. ملولم از این خرقه و طیلسان، که بت‌هاست در آستینم نهان. تو بنمای آن چهره آتشین، که آتش فتد در بت و آستین. چه آتش که از خود ستاند مرا، نه از غیر تنها رهاند مرا. ز وحدت دلا تا به کی در شکی، یکی گو یکی دان یکی بین یکی. بیا ساقیا در دهان راه روح، که یابم ز فیضش هزاران فتوح. صباح است ساقی صبوحی بیار، می کو نخواهد صراحی بیار. نخستین که کردند تخمیر تین، گل ما نمودند با می عجین. می در اصطلاح آقایان یعنی هر آنچه از غیر برهانند. یک کسی که مسته چطور لاعبالی میشه دیگه، آنچه برای همه خیلی مهمه برای بیارزش. لازمه حرکت چیه؟ پا بر سر همه چیز بگذار، پای دوم در حریم حق بگذار. نخستین که کردن تخمیر تین، گل ما نمودند با می، به عشق حق تعالی عجین. ندیمان وصیت کنم بشنوی، که عمر گرامی به آخر رسید. چو این رشته عمر بگسسته شد، به آغاز انجام پیوسته شد. خدا را دهیدم به می شست و شوی، بپاشید صدرم از آن خاک کوی. بجویید خشتم ز بحر لحد، ز خشتی که بر تارک خم بود. بسازید تابوتم از چوب تاک، کنیدم میالوده در زیر خاک. چو از برگ زز نیز کفنم کنید، به پای خم باده دفنم کنید. بکوشید کاندر دم احتضار، همین بر زبانم بود نام یار. نه شمعم جز آن مه به بالین نهید، نه حرفم جز از عشق تلقین دهید. ز مرد و زن اندر شب وحشتم، نیاید کسی بر سر تربتم. به جز مطرب آید زند چنگ را، مغنی کشد سرخوش آهنگ را. به خونم نگاری لوح مزار، که هست این شهید ره عشق یار. چهل تن ز رندان پیمان زن، شهادت کنند این چنین بر کفن. که این را به خاک درش نسبت است، ز دردی کشان می وحدت است. که می ساختی شیخ سجاده کش، به یک دم زدن عاشق باده کش. نبودی به جز عاشقی دین او، جز این شیوه پاک آیین او. همه کیش از او خدمت می فروش، ز جان حلقه بندگیش به گوش. ندیدیم کاری از او سر زند، به جز این که پیوسته ساغر زند. چو ساغر منزه ز چون و ز چند، چو خورشید تابان بر اوج بلند. نباشد صداعش نیارد خمار، کند یار بینش هم از چشم یار. الهی به خاصان درگاه تو، به سرها که شد خاک در راه تو. به افتادگان سر کوی تو، به حسرت کشان بلاجوی تو، به درد دل دردمندان تو، به سوز دل مستمندان تو، به حق سبوک کش، به بیخارگان که هستند از خیش آوارگان، به پیر مغان و می و میکده، به رندان مست سبوهی زده، که فرمان دهی چون قضا را جهان، ز اسرار نقد روانش ستان، نخستین ز آلایشش پاک کن، پس آنگاه منزلگهش خواب کن. بله، ایشان وقتی که روزهای سه روز آخر عمر شریفشون در حال جذبه بودند، فقط وقت اذان میگن چشماشون باز میشد و توجهی داشت. خیلی خوب، به سلامت خب بفرمایید. اللهم صل علی خلاصه سروران دوستان راه رو رفتن ها. راه رو اونهایی که رفتن داشتیم ضرورت بحث محاسبه رو میگفتیم. تو بحث ضرورت محاسبه به چیا رسیدیم؟ به این رسیدیم که محاسبه ضروریه. چرا؟ به خاطر اینکه نفس خیلی قیمتیه و بی بدیله. دیگه چرا محاسبه خیلی ضروریه؟ به خاطر اینکه مسیر مثبت و منفیش مثبت منفی بی‌نهایته. بعد به مناسبت داشتیم این مسیر مثبت و منفی رو میگفتیم، نفس در جهت درکات و نفس در جهت درجات کجاست، که این به مناسبت این بحث بلا که مطرح شد و بحث طول عمر، دو تا نکته رو حتما رفقا و دوستان در نظر بگیرن. آنچه ما گفتیم، گاهی وقتا این آدم فکر میکنه که مثلا میشینیم به خیالات خودمون یه محاسباتی از قضا و قدر و موارد هستی شناسی گفتگو میکنیم. حالا اون ملکوتیان که اون در عالم ملکوت شاهد و ناظرن، گاهی وقتا میخندن ها. یعنی میخندن که یعنی حال ما این حاله، مثل مورچه‌ای که این رو فرش داره راه میده، بعد حالا میخواد تحلیل کنه که کل این فضا چجوریه، قدرت چشمش هم اینطور نیست به اندازه بالا همه رو ببینه، همینجور فقط با استفاده از همین فرش که یک نوری افتاده میگه خب پس اینجا باید یه چراغی روشن باشه، بعد همینطور با ذهن خودش داره اساسانان کور کورانه یک چیزی به دست میاره. بنابراین تازه همون چیزی هم که به دست میاد یه بخشی از این قطعه است، یعنی هم اون بحثی که راجب مرگ گفته شد و هم بحثی که راجب بلا گفته شد، اینا خیلی محاسبات فراوان دیگه‌ای داره ها. یعنی اینطور نیستش که همینطور با یک محاسبه اولیه تمام بشه بره پی کارش. موارد فراوانی در این مسیر هستش که اونها همه تأثیر گذاره. برای کشف علتها باید علم نامتناهی آدم داشته باشه. بالاخره اون یه خضره که باید بگه که این بچه در آیندهش اینطوری میشه. خب سوال، حالا که بنا بود این بچه خار راه پدر مادرش نشه، از اول خدا نمیدادش دیگه، نه؟ دوران جنینی سخت میشد که اصلا مادرم متوجه نمیشد که این بچه هست و بعد این مسائل باشه. فقط همین یک تحلیلی که گفتیم همه اول آخرش حل نمیکنه به فرض صحت. اینو برای این عرض کردم که گاهی وقتا آدم بر اساس چیزی که تو ذهنش میاد بعد قضاوت میکنه. پس اونی که خیلی بلا داره میکشه لابد یا خیلی آدم خوبیه یا خیلی آدم پستیه. خیلی حساب کتاب هست این وسط که باید اون حساب کتاب ها رو یک چشم باطنی باشه. این اجمالاً برای این که تو این مسیر روند رشد، تو مسیر روند سقوط بلا چه کار است گفته شد. همینطور حساب کتاب طول عمر و الا سوالات زیاد که خیلی هاشم جواب البته داره با همین ذهنیات، الا اینکه خب اون دیگه بحثاش پیچیده میشه و سرش بیشتر از اینه که گفته بشه، الان مصلحت نیست. نکته مهم اینه که فقط آدم بدونه اینجا حساب و کتابیه تو این عالم، عالم به حساب و کتاب دقیق حکیمانه الهی داره جریان پیدا میکنه. بلا هم خیره، چون آدم نوعاً بلا رو شر میبینه دیگه، بلا در تمام حالاتش خیره. به همین خاطر دیگه کسی که به هیچ عنوان ظرفیت گرفتن خیر نداره دیگه بلا سراغش نمیاد. حالا اینکه گفته شد مؤمنی نیست الا اینکه 40 روز برش بگذره و یک بلایی سراغش نیاد، اون مؤمنی که بلا سراغش میاد خب میخواد رشدش بده دیگه، برای کفار، برای گوش گرفتن، متوجه کردن، تضرع دیگه بحثش گذشت، برای متوسطین، برای امتحان، برای مؤمنین، برای ارتقاء، برای انبیا، برای ولایتشونه. خب احدی نیست که تو این عالم به این خلق خدا دلسوزتر از انبیا باشه، سراغ دارین؟ احدی هم نیست خونجگرتر از انبیا از دست همین خلق. بدترین زجرها مال کیه؟ یه کسی به یکی خیر جدی بکنه با تمام وجود، اونم با تمام وجود برگرده اینو بهش آسیب بزنه دیگه، نه؟ حال انبیا این نیست. دیدین چقدر آدم میسوزه؟ خیلی وقتا مثلا دیگه اصلا از قدرت کنترل خارج میشه، میگه من ببین آمدم خیر کردم برگشته این کارو با من کرد. خب اینطور نیستش که اون بلای انبیا که نادید بمونه، اونو دارن رشد میکنن. اینطوری یادم از حضرت آقای آیت الله حسنزاده که اینجوری میفهمیدن یا اینجوری نوشتن شد که من هر وقت یکی سیفی نم ناراحتی به من وارد میکنه، زجرم میده، نشده که من به یک، حالا اونی که میبینه میگه دیگه، میگه که نشده فتحی برای من حاصل بشه الا اینکه این طرف یک زجر یکی به ما داد. طوری دیگه گاهی وقتا از اون طرف میخوان یه چیزی بدن، اینم باید بگیره، توانش هم نداره، باید از این یه فشاری بهش وارد بشه تا اون بتونه بگیره. بعد در بین انبیا هم باز از همه بیشتر اون بلای رسول اکرم. خب اینطوری دیگه، خداوند که اینا رو مایه سعی وجودیشون قرار میده. اون قرار دادن هم قرار دادن تکوینیه، نه قرار دادن هم را یکی ناراحت شده مثلا حالا تو بیا اینو بگیر، پولو به جاش بگیر، حالا خوشحال بشه. یعنی واقعا اون بلا در نفس آدم سعه ایجاد میکنه اگر بتونه تحملش کنه. توی همین حالت روزمره خودمونم همینطوری، یه بچه اتون شما ببینین یکی داره کتک میزن، آدم میره بغلش میکنه، نازش میکنه، نوازشش میکنه، نه بیشتر آدم بهش رحمت خرج میکنه تا وقتی که بچه راحت داره و خودش بازیشو میکنه. جمله خلق را با تو بدخو میکنند، یه شعری داره مولوی که خلق را با تو همی بدخو کنند تا تو را چهره از آن سو کنند، تو چهره تا از اینا بکنی. حالا این برای متوسطینه، برای رسول اکرم حسابش متفاوت. پس این کلیت مسئله. اما اینکه حالا آدم قضاوت کنه بخواد، به هیچ عنوان قضاوت نباید بکنه، چون قضاوت باید از کلمه احاطه باطنی داشته باشه دیگه. به هیچ عنوان. خیلی سلامت خط بفهم. یه تیکه مثل اینقدی چقدر بیارزه؟ یه تیکه مثل اینقدی با افتاده تو گوشه خیابان، هیچ کم برش نمیده. 500 تومن، 1000 تومن، 2000 تومن، 5000 تومن، 10000 تومن دیگه نه. همین مس روش چکش میخوره، 1000 تا چکش میخوره میشه 50000 تومن، 100000 تا چکش میخوره میشه 10 میلیون تومن، 2 میلیون چکش میخوره میشه 2 میلیارد تومن. به شرطی که مس باشه، شیشه باشه، همون 5000 تومن اولیش هم خورد شد. اون ور باید چکش بیاد، شما باید خودتون رو مس کن. اینطور نیست که اونم چکش نه. اگه کسی بفهمه بلاها چقدر قیمتیه، هیچ وقت بلاها او رو نمیشکن. خب در جهت درجات و اعتلاء داشتیم نفس رو پیگیری میکردیم. نفس لوامه رو که گفتیم دیگه، اگر کسی بعد از تقابل وسوسه شیطان به حرف خداوند توجه کنه و شیطان را از خودش دور کنه، رفقا شیطان خیلی راحت میاد گاهی وقتا. ممکنه الان شما تو اینجا حال خوشی پیدا کنید، حال خوش زمینه حرکت بیشتره، منتها حال خوش مثل ماهیه، ماهی رو میتونید دست بگیرید فشار بدید میپره میشه. گاهی وقتا آدم یه حالی پیدا کرده، نماز خونده، چه میدونم هرچی، باید دو دستی نگهش داره وگرنه میپره، فرار میکنه، از دست میره. اینو این حال رو مثلا آدم میگه خب حالا برم یه حرم زیارت کنم حالم بهتر، تو را چهار تا برخورد اینا این اصلا حالش رفت. یه بار دیگه هم شاید عرض کردم اینجا که مرحوم علامه تهرانی میفهمدن که شما وقتی که از جلسه میرین سرتون رو بندازین پایین، سریع برین خونتون و سریع بگیرین بخوابین، جلسه برای عمر تلف کردن که نمیایم که. حالا بیایم یه ساعتی هم جای تفننیه دیگه، میخواستیم پای تلویزیون بشیم اینجا نشستیم، بخواد این تأثیر همین الان عرض شد دیگه. شما از این جلسات خیلی هنر کنیم هممون، آخرش صد برابر این جزوه آخر میاریم دیگه، همشون کافر. من خدا گفتش که این علمی که بشه من دزدی کنم به چه درد تو میخوره. گفتی دوسته زد به کاروان، یک کسی گفتش آقا من هر چی هر کار بگیم میکنم همون مثلا ساک منو بده. گفت پس معلوم خیلی چیز مهمه. بعد گفت چیه؟ گفت اتمن به درد شما هم نمیخوره. گفت همه علم من تو اون ساک. گفت علمی که من بتونم بدوزم به چه درد تو میخوره؟ علم تو نیستش، علم این کاغذه. حالا این همین اگه این علم تو ذهن بنده و شما باشی با حادثه نزدیک مرگ همش میپره اونجا که دیگه ذهن و حافظه اینا به درد حال هر چیزی تو درون شما به دست آمد. بعد این درجات نفس باید در درون بنده و شما ایجاد بشه. اگر کسی به این موارد توجه کرد و زمان وسوسه شیطان مقابله کرد با وسوسه شیطان و گوش بهش نداد و اگر احیانا خدای نکرده از دستش در رفت اما سریع توبه کرد، با حال جدی توبه کرد، این به مرحله بالاتری نفسش ارتقا پیدا میکنه و اون مرحله نفس مؤمن است که در روایات از این مرحله با این اسم یاد کردن، گفتن روح ایمان. تو بعض از روایات فرمودن که هر کسی چند تا روح داره، یه روح نباتی، یه روح حیوانیه، بعد این دوتا توی مثلا یه روح ایمانیه که این سومی دیگه تو مؤمنین هست، تو همه نیست. توی قرآن هم داره بفهم اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، چقدر لطیف. گاهی وقتا میفهمد شما ایمان بیارین، ایمان کار کیه؟ کار من و شماست دیگه، نه؟ ما باید ایمان بیاریم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم آمنو، یا ایها الذین آمنو آمنو و امثال اینها، آمنو بالذی انزل الیکم امثال این که از ما خواستن ایمان بیاریم. یه وقتی میفهمن اگر شما ملتزم به ایمانتون بودین، من یک ایمان در قلبتون، این کار دیگه خداست. اولائک اینایی که اینطوری هستن، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح منه، که اون که گفتم روح ایمان از همین آیه هم اخذ شده اون روایت. میفهمن خداوند در دلشون ایمان رو ثبت میکنه که به مرحله نفس مؤمنه میرسه. خب چجوری برسیم؟ اون چیزی که خدا ثبت کنه، اینو یک شاه کلید داره که خداوند اون شاه کلید رو فرموده. این اولایی که کتب فی قلوب المؤمنان آیه آخره به نظرم سوره مجادله باشه اگه اشتباه نکنم، آیش اینه: لا تجدو قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر. میگه مؤمنین رو اینطوری که نمیابی که مؤمن باشه ولی اینجوری باشه. این یؤمنون کار کی بود؟ همون ایمان خودمون. میگه خب تو ایمان بیاری یعنی چه کار کن؟ یعنی هیچ چیز در نظر تو محبوب تر از خدا و رسول نباشه. ایمان یک تعهد دیگه، تعهد قلبیه. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخره، نمیابی مؤمن به خدا و قیامت را، که یوادون من حاد الله و رسوله، که با کسی که ستیزه داره با خدا و رسول محبت داشت، محبت قلبی داشته باشه، ولو یه سر سوزن، ولو که این کی باشه، ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. هرچند که اون کسی که با خدا و رسول یعنی با حقیقت، با دین، با ایمان زن حق سر ستیزه دارد، کی باشه؟ پدرش باشه، پسرش باشه، دخترش باشه، همسرش باشه، قوم و خویشش باشه. بعد میفهمد خب مؤمن اینطوریه و اگر کسی به ایمانش این مقدار تعهد داشته باشه، چون سخت از اون چیزایی که یعنی از خودش بگذره، اراده حق تعالی به جای ارادش فعال باشه، ملاک ارادش، ملاک محبتش، ملاک نفرتش خدا باشه نه خودش. بعد فقط اگر کسی این کار رو کرد، اولائی که کتب فی قلوب همون ایمان، اینا که مؤمن بودن که به اون ایمان اولیه که کار خودشون بود، اگر این کار رو کردن، خداوند در قلبشان ایمانی ثبت می کند و ایدهم به روح من، و به همون روح ایمانی خدا اونها رو تأیید می کنه. اگر نداریم یعنی تو اون قسمت اولش مشکل داریم دیگه، چون این آیه اگر آنگاهه، میگه اگر این بشود آنگاه آن می شود. و ادخلهم جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. خیلی خب، پس امکان ندارد کسی که با خدا و رسول سر ستیزه داره آدم دوست داشته باشه و ایمان تو قلبش ثبت بشه. یه نکته دیگه بگم. ببینید ما در این مطالبی که داریم با هم گفتگو میکنیم، یه بارم این نکته دیگه بود که اینم سوال شده بود، اتفاقا اینجا باز جاشه بیشتر توضیح عرض کنم. جلسه گذشته عرض شد که اکثری مردم بالاخره اهل بهشتن. آخه بهشت اینطور نیستش که زیغ باشه، که کسی در دلش توحید باشد و عناد ند، چون بدترین نوع جهل و جهل مرکب عناده. شیطان که خدا رو قبول داشت، روز قیامت هم قبول داشت. این قبول داشتن نه صرف دانستنه، قبول داشته باشه و بپذیره به این معنا که خوبه، این مطلب حقه. یه وقتی هستش میگه عناد میکنه، استکبار. استکبار بدترین نوع جهله، یعنی به هیچ عنوان اصلا من قبول ندارم. و شیطان مستکبره. مستکبر و معاند و مشرک اینا مخلدن در عذاب. و الا ته جهنم آخرش چندتا یعنی به نسبت قلیل، به نسبت کل نظام انسانی، گرچه کثیر باشن، به حسب خودشون تعداد زیادی باشن، ولی درصدش به کل کسایی که انسانیان و خلق شدن قلیلن، اونایی که تو جهنم بمانن. پس خلاصه چی هم؟ اینا اهل بهشت. ولی خب حالا تکلیف ما باشون چیه؟ این دوتا مطلب هیچ و این باشه برای همیشه دیگه. این نکته، ما یک تکلیف فقهی داریم، یک واقعیت کلامی داریم. واقعیت یعنی عقیده‌ای، حقیقت. حقیقت اینه که اگر کسی مسیحی باشه و مشرک نباشه، یعنی شرک به هیچ عنوان پذیرفته نیست، حتی از اون کسی که تو آمازونه، چون برای فهم حقیقت خداوند عقل کافیه، هیچ دینی هم نباشه عقل کفایت میکنه. بعد این فرد اگر موحد باشه نهایتاً چیه؟ اهل بهشت. حالا همین فرد فکر میکنه که مسلمان ها چی هن؟ آدم های کثیفی هن، آدم های مثلا خشنی هن، یک دین مثلا بدیه. به حسب اعتقاد خودش چه کار میکنه؟ میاد با شما مثلا درگیر میشه. شما وظیفتون چیه؟ امر به معروفش کنی، نهی از منکرش کنی، و اگر ساکت نشد آخر هم بزنی تو دهنش دیگه، درست شد؟ این وظیفه فقهی کلامی شما هست، اما در عالم حقیقت این آخر تکلیفش میشه تو بهشت، اون دیگه به بنده و شما رفع تکلیف نمی کنه. یا این نفر مثلا فرض کنید که واقعا براش این حاصل شده که مثلا حجابی که میگن این چیز بی خودی، نه از روی عناد و شهوت ها، واقعا رفته پیگیری کرده، این یقین براش حاصل شده. یا مثلا هر چیز دیگه، شما مأمور هستین باش اول نرم، بعد نرم، بعد نرم، بعد نرم، بعد در نهایت اگر هی برخورد ادامه دار داره برخورد باش بکنی. این تکلیف فقهی ماست. چرا؟ چون ما مأمور هستیم به تکالیفمون. این که حالا اون در نهایت عاقبتش به خیر میشه جای خودش. آقا رسول اکرم فرمودن حمزه و قاتلش هر دو تو بهشته. قاتل حمزه است تو بهشت، آخه توبه کرد خب بالاخره. گرچه اگر تو اون صحنه کسی میدیدش باید چه کار میکرد؟ میکشتش. و اگر تو اون صحنه میمرد، حمزه تو بهشت بود و قاتلش تو جهنم. نه اسرار داره دیگه تو این عالم، که این اون قابلیت رو داشته و خداوند رحیم رؤوف قاهر علی العباد نخواسته جانش تو اون جنگ گرفته بشه. خاطرتون هست راجع به طول عمر گفتیم دیگه، زمانی مرگ میرسه که دیگه فرق قابلیت که رجوع نداره، اون نرسیده، این قابلیت داشته، خداوند گذاشته تو این قابلیت به منصه ظهور بیاد تا بعد هایی برسه و این فرد توبه بکنه و خدمت رسول اکرم برسه و همه این. به همین خاطر که آقا امیر مؤمنان تو جنگ انتخابی میکشتن افراد رو، اول نمیزدن. خب ما معمول به چی هستیم؟ اگه ما مثلا تو سپاه اسلام باشیم، مثلا جنگ احد، هر کی از کفار میاد جلومون چیکار کنیم؟ بزنیم دیگه، بکشیم دیگه. خب شما چشممون بسته است. اون که امیرالمؤمنینه میگه این در نسلش مثلا یه آدم صالح، نباید اون از دست بده. حالا ما هم که میکشیم اونم حساب و کتاب داره. ما به همین ظاهر که عمل میکنیم ما کوریم، خدا که کور نیست، نازنده او داره میبین. منطقه ما کوریم و تو چینش نظام هستی اون کسی جلومون میاد که ظرفش پر شده و پر و غیر پر جلو امیرالمؤمنین میان، اون انتخابی عمل میکنه، اون انتخابی که خداوند داره انجام میده تو مجرای نفس امیرالمؤمنین فعاله. خیلی خوب، این بحث تکلیف ما یک بحثه، بحث این که در عالم واقع چه خبر هاست اون یه بحث دیگه است. خیلی ها به بهشت میرن، ما هم معمولیم که مثلا تو جنگ باشون که مواجه میشیم بکشیمشون، واقعا موحدی اگر باشه و براش واقعا اینطوری جا افتاده باشه که این مسلمونا دین باطلن بیاد و به جنگه بعدم کشته بشه، به این اعتقاد راسخ باشه. یا خیلی از افراد، جلسه گذاشتم عرض کردم، خیلی از افرادی که ما حکم به فسقشون میکنیم، یعنی همین کسی که خیلی فاسقه، اگر واقعا براش اینجا بیفته مثلا رسول اکرم بیاد و یقین کنه که این رسول الله، یقین کنه، یا امام زمان تشریف و یقین کنه که این امام زمانه، بعد امام زمان بگه خود تصور کوه بنداز پایین، چه کار میکنه؟ خیلی هم کار میکنه، خیلی از کسایی که ما فکر نمیکنیم. اون بحث درونیه، یعنی ایمان. ولا یعذب الله قلبا که در نهایت توش ایمان باشه. بله تعذیب تطهیری داره، جهنم هم میره، مخلد در جهنم است. ما هم تکلیف خودمونو داریم. تکلیفمون چیه؟ به همه آنچه که تکلیف داریم عمل کنیم. قتل امر به معروف، نهی از منکر، جهاد، ضرب و شتم، هرچی وظیفه‌مون. نباید مخلوط بشه جهات تکوینی و جهات حقیقی و واقعی. از اون طرفش هم همینطوره، این آدم تو جهات بدش بود، حالا تو جهاتی که ظاهر خوب داره، یه کسی منافقه، منافقه کجا دفن میکنن؟ تو کدوم قبرستون؟ قبرستون مسلمونه، ولی در واقع از هر کافری بدتر، منافق به مراتب از کافر بدتر. جاشم تو قبرستان و سرمونه های بهش زنم میدن، ازش زنم میگیرن، تمام احکام اسلامی روش پیاده میشه. چرا؟ چون ما مأمور به چی هستیم؟ این نظام، نظام ظواهر و اسباب و علل دیگه، بنا نیستش که این نظام با علم غیبی و ملکوتی ارائه بشه. همین عدم توجه به این که ما سه نوع علم داریم باعث یک سری شبهات شده از خانه افراد. اون فردی که شهید جاوید رو نوشت چجوری آمد تحلیل کرد قیام امام حسین رو؟ گفت خب امام حسین به حسب ظاهری حساب و کتاب کرد، بعدم دید که خب امضاهای زیادی هست و مردم هم همراهی دارن، با
با حساب و کتابش رسید به این که میره پیروز میشه دیگه، و الا القا در تهلکه است. اگه بدونه که میره و کشته میشه که خود تو چاه انداختن خودکشی شد که ارزش اصلا نداره، بلکه ضد ارزش. خب کی نوشته اینو؟ یه فرد غزلی. بعد همون زمان که این کتاب رو نوشتشون، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه خیلی سعی کردن که این فکر ناقص رو، غلط رو پاک کنن تو ذهن این فرد. آخرم نشد، متوجه نمیشه دیگه. چرا؟ چون حرف جدید، حرف عمیق با یک بار دوبار گفتن معاند هم نبود اون فرد. حالا حرف جدید و حرف عمیق با یک بار دوبار گفتن جا نمیفته اصلا دراش. بارها شده خودمون امتحان کردیم که یه جایی یه بحث مطرح شد، 10 بار گفته شد، اصلا طرف دریافت نداشت، متوجه نمیشه. اینه باید 10 بار 20 بار تو این کتاب ها خونده بشه، گفته بشه، حق و اصلاح بشه، نقد و بررسی بشه، هی سوالاتش مطرح بشه، جواباش داده بشه، تا کم کم حرفا تو ذهن بیاد. که ما 3 نوع علم داریم. 1 نوع علم، علم مادون حجیت، یعنی اصلا حجیت نداره، این هیچ حجت نیست. حجت یعنی ملاک تصمیم گیری. خواب دیده آدم اینکه ارزش تصمیم گیری نداره، نه اینکه خواب ارزش نداره، ملاک تصمیم گیری نیست. یک یا زنون، اوهام، خیالات به دلم افتاده، اینا گرچه به دل بعضی ها بیفته اون ملاکه، افراد آخه متفاوتن، یه خوابه ولی یه خدا حجت میشه، برای غیر ولی یه خدا حجت است. همونطور که در اونهایی که قلب صاف دارن اصلا بهشون فرمودن که استفت صدرک، در یه جاهایی فرمودن اگر از همه جا ماندی هیچی جواب نمیده، از صدر خودت، از قلب خودت استفتا کن. این چی میگه؟ این باید یه قلب سالم صاف باشه دیگه، و اینا عوضی میگه بهش. دلم اینجوری میگه، بعدم آخوام اینو تو یک چاه عمیق افتاد. باید آدم قدر و اندازه خودشو بالاخره بدونه. بعد یک سری علم داریم، این علم حجته. این چیه؟ همون که برهان به آدم بگه، عقل بگه، نقل بگه، شریعت بگه. عقل و نقل حجت، عقل ظاهری، درست شد؟ و نقل ظاهری و همین قرائن و اطمینان هایی که جایگزین عقل و نقلن، یقین نمیاره ولی اطمینان عرفی میاره. مثلا من الان میام خونه شما، یه دونه صندلی هست تو خونتون، این مال کیه؟ اگه دعوا بشه بین شما و یه نفر دیگه بگه صندلی منه، عقل میگه این مال کیه؟ میگه مال شما که تو خونتونه. مگر اون فرد چی بیاره؟ دلیل بیاره، درسته؟ این میشه حجت. و یک سری علوم هم هست، این علوم، علوم ما فوق حجته. از 3 تا شد، مادون حجت، علومی که حجته. این 2 تا علم توی علوم رسمی بحث میشه، تو علم اصول، اونی که حجت نیست، زن و اونایی که به زن یعنی گمان، اونی که حجت نیست، و انواع دریافت هایی که ملحق به زنن از لحاظ بی ارزش بودن در مورد حجیت، اینا بحث شده. علومی هم که حجتن بحث شده، ولی علوم مافوق و حجت هم بحث نشده. خب وقتی بحث نشه، یه فرد اینطوری حرف میزنه دیگه، میگه امام حسین هم نمیدونست دیگه، چون اگه بدونه که معنی نداره که مخالف علم خودش تو چاه بندازه. امام رضا اگه میدونه تو اون انگور سم و زهره که خب نباید بخورن که، باید این 10 تا جواب داره، یک جوابش اینه که الان عرض کردم. اون علم ما فوق حجت اصلا مبنای عمل نیست تو این عالم، مگر اونجا یک تکلیفی، وظیفه‌ای، امر الهی باشه. وگرنه آقا رسول اکرم فرمودن ببینید اگر آمدین تو این دادگاه ها، من بر چه اساس بینتون حکم میکنم؟ بر همون اساس که یک نفر عادی حکم داره میکنه. دلائل، دلائل ظاهری. انما حضرت آنها فقط و فقط. کی داره اینو میگه؟ کسی که به شهادت قرآن میگه این در خلوت و جلوت شاهد حاضر ناظر شماست. و قل اعملوا، میگه هر کار دلتون میخواد بکنید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که این مؤمنون یعنی اهل بیت، هر کار میخواید بکنید هم خدا داره میبینه. این سیر های نخواهد دید، یعنی محققا محققا میبیند. سه اول فعل مضارع همیشه به معنای آینده نیست. خدا داره میبینه، رسول داره میبینه، اهل بیت هم دارن میبینه. این رسولی که به شهادت قرآن میگه شاهد دیده تو اون صحنه حضور داشته، نه اون که تو حضور فیزیکی، قبل از این که شما بدانید اطلاع از اون صحنه داشته باشین، اون اطلاع داره، نه به اون صحنه، به درون شما، نه به درون شما، به اون چیزایی که از خودتون پنهانه، انگیزه هایی که باعث این کار در شما شده. این رسول با این شهادت از خداوند که میفهمد میبینه، بعد چی میفهمم؟ میفهمم انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، من بین شما حکم میکنم. بعد چه اساس؟ دلیل؟ کسی سند بیاره؟ یا اگر سند نداره چه کار کنه؟ قسم بخوره. همین چیزی که الان یه قاضی معمولی داره حکم میکنه بر اساسش. بعد آقا فرمودن که بعد من میدانم کی حق کی باطل، اما بر این اساس حکم میدم. بعد یه وقت نشه بیاین تو دادگاه بعد بگین من از رسول خدا اینو گرفتم، رسول خدا له من حکم کرد، در حالی که باطل باشین، که جاتون میشه جهنم، چون من اونجا مچتون رو نمیگیرم. بنا نیست، چون اگه بنا باشه پیامبر به علم ملکوتی خودشون حکم کنن چی میشه؟ اصلا هممون مجبور میشه، درسته؟ میتونیم تکون بخوریم. اون علم ملکوتی لدنی فوق عالم طب، اون ملاک عمل نیست، اون اصلا بنا نیست با اون عمل کنن، ولی اونو داره. مثل این که به یک فردی که دکترای فیزیک هسته‌ای داره بعد بگم بیا حالا جدول ضرب آخر، اون برای این کار نیست، اون علم برای این رتق و فتق این امور روزمره نیست. اینو با همین ایمان و بینات برد. ایمان یعنی قسم، بینات یعنی دلیل. دلیل داری در سند بیار، نداری قسم بکن. دروغ هم گفتی اون سفر رو به شما میدن، اما چی میشه؟ با جهنم میشه. خیلی قبل از اینکه این کتب فی قلوبهم ایمان رشد میده با آدم و این درجاتی برای آدم ایجاد میکنه، کسی که اینطور بشه ایمان در دلش تثبیت میشه. این آیه مطلب خیلی مهمی داشت، نکتش هم اینه که امتحان های سخت سر بزنگاه انجام میشه. الان که ما نشستیم بله میگیم بله من حاضرم برای خدا از همه چیز بگذرم، نشستیم داریم حرف میزنیم، سر بزنگاه که اونجا در دلمون کدورت میاد، چرا اینجوری شد؟ اونجایی که حکم خدا با امیال شدید تنافی داره، این انبیا رو هم با میلش متنافیه هم با عقل عرفیش بیان بگن که مثلا بیا سر بچه تو ببر، اینم شد حکم، آقا پدر سر بچه شو ببر، معقوله؟ منطقیه؟ نه معقول و منطقیه به حسب ظاهرش، با این عقل سخیف، نه فرد متمایل بهش دیگه، نه جایی هم که تازه ما متمایل نیستیم و معقولم هست، هزار دلیل براش میتراشیم که معقول نیست. آدم نمیده طرف این بچه شو بگیره، همسرش رو بگیره، یه طرف آقا که خدا رو بگیره. اینا تو این مجادلات، تو این بحث خانوادگی نخوش نشون میده. میدونه اگه طرفش رو بگیره بعدن یه دعوای درست حسابی تو خونه میکنه. یا اون چیزی که همیشه آخر بالاخره کنار گذاشتیم شما که خداست. همه دوچار این امتحان میشویم، هر روز داریم میشویم، هر روز. منتها اونایی که حزب الله هم که اولایی که حزب الله بود آخرش دیگه، اینا دار و دسته خدا. چرا قشنگ خدا اینا به خودش ملحق کرد. تیم منم، تیم خدا. چرا؟ چون هوسی جز خدا نداره. ارادهشون رو برداشتن، اراده حق نشست. میل و رغبت خودشون رو برداشتن، میل و رغبت حق نشست. من احب لله و ابغض لله، دعواش برای خدا باشه، محبتش برای خدا باشه، و اعطا لله، دادنهاش، اعطا کردنهاش، بخشش هاش برای خدا باشه. فهو ممن کمال ایمان، این به کمال ایمان رسید. چون ایمان تعهد بود دیگه، حق بنشینه به جای نفس. کسی که حکم خدا همیشه در نظرش مقدمه بر چیز در نباید. البته خدا هم همیشه با یه فرمول امتحان نمیگه، همیشه با بچه یا با زن یا با شوهر یا با پول. گاهی وقتا خیلی پیچیده است دیگه، پیچیده دیگه. و اگر کسی این نیتش صادق بشه خدا خیلی کمکش میکنه. نمونهش همین بچه داستان حضرت خضر که چند بارم گفتیم دیگه. پدر مادر مخلصن، بچه را از سر راهشون برمیدارن، نمیذاره اینا ضایع بشه، این نفسش. در حالی که از اون طرف هم از دست دادن بچه امر ساده‌ای نیست. این حالش چیه وقتی که بچهش از دست بره؟ حال رضایته دیگه. در روایت هم داریم دیگه، خداوند به جاش یک دختری بهشون داد که چندین به نظر میگه اشتباه نکنم 70 پیغمبر از نسلش به دست. لا یجد احد، این روایت از امیرالمومنین به نظر، حقیقت الایمان، کسی به حقیقت ایمان نمیرسه، حتی حب فی الله من بعدت لحمته و یبغض فی الله من قربت لحمته. لحمه یعنی نزدیکی، از لحم میاد. هم ما میگیم تو فارسی میگیم هم خون، هم اینو با قرابت دارن، نزدیکی دارن. کسی به حقیقت ایمان نمیرسد مگر ملاک حب و بغضش خدا باشد. حالا چه اونی که در راه خدا دوست داشته باشد، کسی که اصلا دور است هیچ کار از باشید. در راه خدا دشمن داشته باشه، کسی که بهش نزدیک، بچهش، جگرگوشش باشه. حب و بغض. الحمدلله.